جلسه 55.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و قدات الابرار و حجج الجبار. از جملات زیارت جامعه کبیره. موالی لا احصی ثناءکم، زائر خطاب می کند به ائمه دین علیهم السلام به عنوان موالی. موالی جمع مولاست. مولا حالا اون ریشه کلمه به اصطلاح اون ماده اشتقاقش از موالات دیگه، ولی به معنای کنار هم قرار گرفتن دو چیز. دو چیز کنار هم قرار بگیرن، متصل، هیچ فاصله میانشون نباشه، به این معنا ولی گفته می شود. و موالات هم به معنی همینه که اتصال، اتصال و پیوستگی، این معنی موالات دیگه. ولی، موالات، اتصال و پیوستگی. و ارضا میگیم در وضوع موالات واجبه، در غسل موالات واجب نیست. موالات در غسل واجب، در وضوع واجبه. یعنی باید این افعال وضوع پشت سر هم قرار بگیرن و اتصال به هم داشته باشه که انفصال عرفی پیدا نشود، اتصال عرفی حاصل بشود که در کنار هم پشت سر هم قرار بگیرن بی فاصله. پس معنی موالات اینه. حالا موالات گاهی ظاهری گاهی باطنی. حالا چند نفر کنار هم نشستن، این ظاهرا موالات دارن دیگه، یعنی کنار هم چسبیدن به هم، متصل به همن و هیچ فاصله میانشون نیست. گاهی موالات باطنیه، معنویه. مثل که دو مؤمن با هم موالات دارن، ولو اینکه یکی در شرق عالم است و دیگری در غرب عالم. و اینا با هم ظاهرا موالاتی ندارن، یعنی کنار هم نیستن، خیلی هم فاصله دارن. این در شرق، اون در غربه، ولی با هم موالات دارن. یعنی روحان و در معنا این دو مسلمان، این دو برادر ایمانی با هم مرتبطن، با هم متصلن، اتصال روحی دارن، اتصال معنوی دارن. این موالات درسته و شریفه. ولذا با ائمه علیهم السلام که ما موالات داریم، موالات جسمی که نیست، یعنی کنار هم قرار نگرفته ایم که اونا هم زمانن با ما فاصله داشتن، هم مکانن، ولی موالات در معناست. در عالم معنا و روح ما ارتباط داریم، اتصال داریم، اگر بپذیرن انشاءالله اتصال داریم روحان و معنن، پیوسته ایم. این پیوستگی موالات شیعه با ائمه علیهم السلام، تولی داریم، تولی از همینه دیگه. مولا، تولی، موالات، ولی، ولایت، ولا، همه اینها الفاظ مختلفی است که به یک ریشه برمیگرده دیگه. ما تولی داریم، ولا داریم، موالات داریم، یعنی موالات معنوی و روحی و باطنی با امامان علیهم السلام داریم. وقت مولای ماست، میگیم شما مولای ما هست، موالیه، یعنی ای مولاهای من، آقاهای من، سروران من. معنی موالیه اینه دیگه، یعنی خطاب میکنیم موالیه، ای مولاهای من. مولا ما نتیجه میشه بزرگ، سرور، سرپرست، صاحب اختیار. کلمه مولا سابقا بوده که کلمه احترام بوده دیگه، یعنی میخواستن از کسی احترام کنن، تجلیل کنن، در خطاب میگفتن مولا. حالا ما میگیم مثلا آقا، میگیم جناب مثلا، بله جناب عالی میگیم، آقا میگیم، اینا کلمه احترام دیگه. سابق اینا نبود، حالا کلمه آقا و جناب عالی نبود. مولا مثلا تجلیل کنن، مولا میگفتن. مثلا مولا محسن فیض، مثلا مولا محسن فیض، یا مولا صدرا، مثلا مولا مثلا عبدالرزاق، اینا رو مولا میگفت. حالا که در لسان مردم مولا شده، همون مولاست، اصلش مولاست، بوده هم مولا یا مولا، یعنی آخر مولا صدرا مثلا میگوین، یا مثلا مولا محسن فیض میگوین. این مولا نه، همون اول مولا بوده، مولا محسن فیض. یعنی آقا دیم، تو ما میگیم آقا، ما میگفت مولا. جناب ما میگیم مثلا جناب آقای فلان، اون وقت نبوده، یعنی نه جناب بوده نه آقا بوده، مثلا مولا، مولا محسن فیض، مولا صدر متعلین صدران، مثلا این حرف. به هر حال کلمه مولا کلمه احترامه، کلمه تجلیل. حالا ما در خطاب به ائمه علیهم السلام هم موالیه، مولاهای من، منتها مولای اونها دیگه واقعیت داره، بقیه تعارف مثلا هم تعارف میکنن، ما اونجا دیگه تعارف نیم، اونجا حقیقته. موالیه و یک معنای مولا هم همون اغلب تصرف دیگه، در اینجا ها به این معنا برده میشه، یعنی اون کسانی که ولایت دارن و تصرفشون در وجود ما و زندگی ما از خود ما مقدم تره، یعنی خود ما اون اندازه حق تصرف در خودمون و اموالمون هم نداریم، ولی رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام اونا اغلب تصرف هم، یعنی اونها بخوان تصرف کنن در وجود ما و در مال ما، اون حق دارن بیش از اون مقداری که ما حق داریم در وجود خودمان. این قرآن، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون هم متصرفتر در وجودشون پیغمبره، پیغمبر اکرم اولا به تصرفه. ما کامل مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امر. وقتی که رسول خدا درباره مؤمنی، مرد با ایمانی، زن با ایمانی دستوری بدهن، نظری بدهن، خود او حق نداره درباره خودش نظر بده. حالا فرضاً پیغمبر یا امام دستور میدهد که این زن باید ازدواج کنه با فلان مرد، او حق مخالفت نداره، چون مسئله ایمان حق مخالفت نداره، چون خود قرآنه که حق نداره. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم، نسبت به کار خودشون هم اختیار ندارن در مقابل رسول و امام که منصوب از قبل خدا هستن، کسی اختیار نداره در باره خودش، اختیار دست اونهاست، اون مالک الرقابن، مولا الامم. مرزا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به صریح قرآن رسول خدا اولا به تصرف است در همه مؤمنین، از خودشون متصرفتر در وجود خودشون هست. این تصرف و این اولویت روز قدیرخم تفویض شد به علی امیر علیه السلام دیگه، چون روز قدیرخم معروف من کنت مولا اول از مردم اقرار گرفتن، الستو اولا بالمؤمنین من انفسکم، الستو اولا بکم من انفسکم، اول از مردم اقرار گرفتن. آیا اینجور نیست؟ آیا به هم ناس که همه در محضر جمعید، آیا مسئله این نیست که به فرموده قرآن و خدا من اولا به تصرفم در وجود شما ها، شما حق ندارید در مقابل من نظر بدهید، اینطور نیست؟ طبق گفته خدا الست اولا بکن من انفسکم، قالوا بلا، همه گفتن بله، مطلب همینه، طبق دستور خدا شخص شما اولا به تصرفید در وجود ما، در زندگی ما، ما حق نظر درباره خودمان نداریم، شما حق دارید. بعد اقرار که کردن، بعد مولا را بلند کرد و فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، حالا خودتون اقرار کرده که من مولای شما هستم، اولا به تصرفم. حالا هر که اقرار دارد به مولویت من، حالا من میگویم علی هم مولای اوست، من کنت مولا فهازا علی مولا، بعدم دعا کردن اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. ولی چقدر بیشرم و روح بودن که اونا با همه این صراحت و زیرپا گذاشته مطلب رو دیگه. خیلی وقاحت میخواد واقعا انسان تأسف میکنه، تأثر داره، یعنی چطور شده با این صراحت که خود مجمع کردند و از همه اقرار گرفتند مطلب این نیست مگر اگه طبق گفته خدا من اولا نیستم به شما. همه گفتن بله و گفت خب بسیار خوب، من کنت مولا فازه علی مولا دیگه، طبق امر خدا من مبلغم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دیگه طبق دستور خدا مبلغم، مطلب اینه. هر کرا که من اولا به تصرفم، علی هم اولا به تصرفه. حالا ما در همین زارت میخوانیم من والاکم فقط وال الله، من عاداکم فقط عاد الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. حالا این جملات که میگیم بله هر کی که با شما موالات کند با خدا موالات کرده، هر کی شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، هر کی با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده. حالا در این جملات من والاکم فقط وال الله اینجور گاهی معنا می کنن که یعنی هر کی شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، یعنی موالات به معنی دوستی معنا می کنن. یعنی من والاکم فقط وال الله، هر کی شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و حالی که بعدش داره که من احبکم فقط احب الله، اگر مقصود از موالات همون محبت باشه اون تکرار میشه که جمله و فایده‌ای هم نداره در تکرار، برای اینکه جمله بعدی هم محبته. من احبکم فقط احب الله دیگه، اون میگه هر کی شما را دوست بداره خدا را دوست داشته. و من والاکم فقط والا، اگر همون معنا باشه که این تکرار میشه، پس معلوم میشه که موالات غیر محبته. محبت خب دوستیست، بله در قلب دوست داشتن، اما موالات یکم باید بالاتره، گذشته از دوست داشتن پیوستگیه، اصلا متصل بودن، اتصال و پیوستگی غیر مسئله محبت و دوست داشتنه. اونطور انسان کسی رو دوست دارد ولی به او نپیوندد، ولی این مسئله بالاتره. ولی انسان که جمله دنبال هم آمده معنی باید دو معنا داشته باشه، ولی دو هر دو جمله یک معنا بدهد این بعیده که من والاکم فقط وال الله، من احبکم فقط احب الله، هر دو معنیشون بشه که هر که شما را دوست دارد خدا را دوست دارد. به نظر بعید میاد که هر دو معنیشون باشه، بلکه من احبکم فقط احب الله معنیش درسته، هر که شما را دوست بده خدا را دوست داشته. اما من والاکم فقط وال الله این مطلب بالاتریه، یعنی هر که به شما به پیوندد به خدا پیوسته. از علاوه بر محبت پیوستگی لازمه، اتصال لازمه، بچسبت به اونها. این چسبیدن به اونها غیر دوست داشتن اونهاست. تو آدم کسی رو دوست می‌دارد اما نمی‌چسبد، حالا خیلی هم اتصال به اون نداره. اما نه، من والاکم فقط وال الله، یعنی ما این اقرار را داریم گذشته از این که محبت شما محبت خداست، باید موالات هم باشه، اتصال به شما پیدا کند، پیوستگی به شما پیدا کند. مثلا بگیم شما نایب خدا هستید دیگه، همونطور که فطرتاً باید تقرب به خدا بجوییم، باید تقرب به خدا بجوییم، باید تقرب به امام علیه السلام هم بجوییم، به خاندان عصمت تقرب لازمه، که محبت اونها محبت خدا، پیوستگی به اونها پیوستگی به خدا هست، دشمنی با اونها دشمنی با خدا هست. در همین تشکیلات اداری مثلا هست، نظاماتی که دارن، تشکیلات سیاسی، مگه اینجور نیست؟ اون کسی که نایب است تقریبا نازل به منزله منوبون عنه، یعنی در میان مردم احترام او احترام از اون مقام بالا است که او را به نمایندگی انتخاب کرده دیگه، احترام و احترام او حساب میشه، اهانت و اهانت و حساب میشه دیگه، اینجوریه دیگه. مثلا کسی عالم حزن به استاندار مثلا اگر اهانت کند به وزیر کشور اهانت کرده، فرض بفرمایید چون از طرف اوست، مثلا اگر احترام کند به احترام کرده دیگه، اینجوری هست. مثلا من چیزی که هست در تشکیلات دنیوی اداری اعتباری اینها، یعنی مسئله جوهره ذاتیش نیست، ممکنه یه آدمی هیچ کمالی هم ندارد ولی اعتبار رو انتخاب کردن مثلا به چیزی، حالا برای یه موقعیتی مثلا، این روی کمال ذاتی جوهری که نیست که، این کمال اعتباریه، امروز هست و فردا ساقط میشه مثلا. بله، امروز که هست خیلی بالا میرود و فردا که از اون مقام افتاد هیچی نمیخرندش مثلا. ولی این برای میشه که این اعتباریه، اعتباریات که دوامی نداره. اما درباره ائمه علیهم السلام مطلب همینه، اونها نیابت از ذات اقدس حق دارن، یعنی احترام به اونها احترام به خداست، اهانت به اونها اهانت به خداست، منتها ذاتی جوهری در اونها، یعنی اعتباری که نیست، جعل الهیه، این واقعا دارای شرافت و کرامت روحی و جوهری هستن که به اون مقام انتخاب شدن. نه اینجالا یک کسی بی سرپایه ممکنه مثلا برن مثلا وکیل بشه مثلا یا مدیر کل بشه ورز بفرمایی، اون ممکنه، این اعتباریه دیگه، خودش کمالی نداشته باشه ولی بهش اعتبار کار بدن بشه. اما اونجا اینجور نیم، اونجا اگر فرزن از جانب خدا هم انتخاب نشده بود، خودشان دارای کمالاتی هستند در میان مردم که بشر خود به خود در مقابلشان خاضعند نسبت به اون کمالاتشان. ولذا علی امیر علیه السلام بر فرض این که حالا عنوان امامت الهی هم آسمانی نداشته، خودش دارای کمالاتیه، خودش دارای علم است و حکمت است و شجاعت است و سخاوت است و عدالت است و امانت، ولذا اون کسانی هم که امامش نمیدانن تجلیلش میکنن. این منحصر نیست، آره، تجلیل از علی امیر علیه السلام فقط به کسانی که امامش بدانند، نه، اون کسی اصلا نمیشناسندش، امامتا قبول ندارن به امامت، ولی او را شناختن به کمال، به امامت نمیشناسند. ولذا اون جمله شبلی شمیل که خودش دهری مسلکه، اصلا دین ندارد، نه اینجا مسلمان نیست، اصلا دین ندارد، دهری مسلکه، مادی مسلکه، و در این حال به الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، اون تعبیرش از این، حالا امام که اون میگه نه امامی که به معنی امامی، نه پیشوا بزرگ، منظورش اینه، امامی که ما میگیم غیر اون، اون میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، بله اون بزرگ، علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان است. بعد میگوید که نه در گذشته نه در آینده نسخه منحصر به فرده، یعنی احدی نمیتواند همتراز با او باشه. حالا گوینده این حرف شیعه که نیست، هیچی، سنی هم نیست، هیچی، مسیحی هم نیست، یهودی هم نیست، مادی مسلکه، اصلا در عالم خدا قائل نیست، ولی در این حال در مقابل علی امیر علیه السلام خاضعه. نه از اون جهت که حالا خدا منصوب، خدا قائل نیست او تا بین که نصفش کرده، خودش شخص، خودش انسان کاملیه دیگه، انسان کاملی اون که نمیشناسدش، به امامت قبول ندارد، تجلیل میکنه ازش، یعنی خودشون دارای کمالاتن، مقامات عالیان. و علاوه اون مرد هم که مسیحی کتاب نوشته درباره مولا، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، این مسلمان نیست تا شیعه باشه، مسیحیه، ولی در این حال در مقابل مولا خاضعه، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، بله صدایی است که از متن انسانیت به عدالت برخواسته، یعنی از متن انسانیت، از عالم انسانیت صدای عدالت برخواسته به نام علی. بطور بقدر فهم خودش گفته، حالا ما که بالاتر از این که اون چیزی نیست در مقابل بوله این تعبیر، ما که نیم الامام علی صوت العدالت الالهیه، از آسمان صدا برخواسته، نه اینکه از عالم انسان برخواسته. خب اون به قدری که شناخته است میگه، منظور این بود که نه اینکه اونها چون خداوند حالا به امامت نسبشون کرده دارای این کمالات، نه، چون دارای کمالات خدا داده به اونها، بعد امامت به اونها داده. الله اعلم حیثی از علو رسالته، خدا رسالت را در کجا باید قرار بدهد میدهد دیگه، اون یه جوهری میخواد، جوهر پاک به باید که شود قابل فیض. ولذا اون کسانی که نمیشناختن این گفتن چطور شده که این قرآن به این یکی در میان ما نازل شده، رسول خدا را میگفتن، چطور شده به این نازل شده، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، خب چرا این قرآن به اون مرد ثروتمند طائفی نازل نشده، چرا به اون مرد قدرتمند مکی نازل نشده؟ اون ملاک را ثروت و قدرت می‌دونستند. چون میگن هر کی پولدار است اون خیلی بزرگه، خدا هم باید به او قرآن نازل کنه. مثلا هر کی مثلا یه قدرتی دارد و بعد هم جاهی دارد و اولادی دارد و باید او نازل کنه. بچن خدا هم فرمود نحن قسمنا اهم یقسمون رحمت ربک، اینا میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن بیکی بده به او بده. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. به هر حال منظور این بود که این شرافتی که داده شده اعتباری نیست، در دنیا اعتباریاته، در این حال که اعتباریاته اون کسی که نیابت دارد احترامش میکنن به خاطر منوون انهش، و اهانت کنن میگن اهانت به اون بالاتر شده. اینجا همینجوری بگیم من والاکم فقط والالله، من عاداکم فقط عاد الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. چون شما نایب خدا هستید، اونم نایب واقعی، جعل جعل تکوینیه. اینی جائرون فی الارض خلیفه، اینی جائرو که لناس اماما، من جعل امامت کرده ام. غیر اینه که یک کسی انتخاب بشه به مدیر کلی مثلا، من جعل امامت کرده ام. من انا جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا. ولذا اون در زیارتی که ما میخوانیم و از دخول در این عبارت رو داریم از امام از رسول خدا ظاهرن صلی الله علیه و سلم علیه ظاهرن. تردید دارم که از تیزه از هر تفیه ها عدلت توحید در مقای حرم و تحرش رو میستیم گیم خدایا اقرار من اعتراف من اینه که نشانه های توحید را در اینجا قرار داده ای. اشباه العرش المجید، اون کسانی که در عرش مجید بودن از اول خلقتشون در عالم عرش بوده. اشباه العرش المجید الذین استفیتهم ملوکا لحفظ النظام، اون کسانی هستن که تو اونها را به عنوان سلطان عالم انتخاب کرده ای که حافظ نظام عالم باشن، که اگر نباشن نظام عالم متلاشی میشه، همه از هم گسیخته میشوند. مثل که این تصویر که نخش پاره بشود تمام این دانه ها متلاشی میشوند دیگه، مجمعی ندارن. استفیتهم ملوکم به حفظ نظام، خدایا اعتراف ما اینه شما این بزرگان را تو برگزیده ای، تو انتخاب کرده ای به عنوان ملک سلطان فرمان روا برای حفظ نظام عالم. و اخترتهم رؤسا لجمیع الانام، رئیسان واقعا ریاست دارن برای همه مردم. و اوجبت ریاستهم فی فطر المکلفین، اصلا جوری قرار داده ای که فطرت انسانها خضوع دارد در مقابل اونها و ریاست اونها را میپذیرند. هفته پیش هم این جملاتی داشتیم به تناسب هم عرصوی مطبب بیشتر هم خوازه هم که داشتیم که هر کسی، هر جباری، هر طالحی، هر فاجری، هر مؤمنی، هر ملکی، هر نبی مرسلی جوری قرار داده که همشان در مقابل امامان خوازه هم. جعلت اوجبت ریاست هم فی فطر المکلفین. الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقامه لوکان حاضرن فی المکان، خدایا فرمان روایانی بر ما حاکم قرار داده ای که اگر بنا بود خودت در مکان حاضر بشوی به صورت اونها بود، اونها نایب تو هستن اگر بنا بود حاضر در مکان بشوی. من علینا به حکام یقومون مقامه لوکان حاضرن فی المکان. ارادت رب فی مقادیر الامور تحبت و الیکم، در زیاراتشو میخونیم. ما معترفیم که خدا وقتی که میخواهد در عالم تدبیر اموری کند، اراده خدا در مقادیر به شما حبوط میکند، یعنی از مجرای وجود شما در عالم پخش میشود. ارادت رب فی مقادیر الامور تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم، از خانه شما فرمان صادر می شود، فرمان خدا به شما می رسد، به وسیله شما در عالم پخش می شود این فرمان و تکوینیات کائنات تحقق پیدا می کنند. پس منظور این که این من واراقم فقط وارا الله، ولی این یا موالیه حرفم زیر این کلمه بود که بین کیفیت موالاتشون مسئله اعتباری نیست بلکه جعل تکوینیه. بعد میگه موالیه لا احسی سناعکم، من نمیتوانم سنای شما را احصا کنم. کلمه سنا یعنی شمردن، کمالی را شمردن، فضائل را شمردن، اینه میگن سنا. کسی بخواد که فضائل کسی را بشمارد میگن سنا میکند، سنا میگوید. خب گاهی از اوقات این خب محدود فضائل کمالات تمام میشه، گاهی نامحدود تمام میشه، هر چه آدم میشمره تمام میشه. سنا یعنی شمردن، احصا یعنی به پایان رساندن. من اگر بخوام بشمارم فضائل شما را احصا نمیتوانم بکنم. سنا ممکنه بشمارم اما احصا نمیتوانم بکنم، به پایان برسان تمام بشه این نمیتونم. و لذا نعمت خدا هم در قرآن داریم که و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، عدش ممکنه بخواد بشمارید احصا نمیتوانید بکنید. و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، احسا ممکن نیست ولی قعدتش ممکنه. خب بشمارم دیگه، میگم خدا نعمت زیاد به من داده، یکی چشم و دوتا گوش و بعد زبان و لب و دندان و ریه و گوشمردنه دیگه، اما هر چی بشماریم بازم باز داره با آخر نمیست. اینقدر دقائق و لطائف در وجود انسان به کار رفته، در آفاق انفس به کار رفته، هر چی بشمارم به پایان نمیرسم. ستاره ها را ممکنه بشماریم دیگه، بگیم من این یکی دو تا سه تا چهار تا بازم هست، احسان نمیتونیم بکنیم. راجع به فضائل اهل بیت علیه مسلم همینجوره. حالا میگه فرد عادی رو مثلا بخوام صفاتش بشموریم، یه فرد عادی حالا بگیم بله این آدم عالم هست، فقیه هست، حکیم هست، عارف هست، شاعر هست، جواد هست، شد تمام میشه. میگه چقدره؟ تمام میشه دیگه. اگه 10 تا داره یا 20 تا داره بیشتر از این نیست که تمام میشه دیگه. اما راجع به امامان علیه مسلم نمیشه، و هر چه از فضائل بشماریم نمیتونم. لا احصی ثناءکم، یعنی شمردن فضائل شما را نمیتوانم احصا کنم. ثناء ممکنه، بایدم ثناء کنیم دیگه، یعنی ذکر فضائل کنیم، عد فضائل کنیم، عد فضائل میکنیم اما احصا نمیتونیم بکنیم. لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم. مدح یعنی ستودن یک موجودی به کمال، حالا گاهی اختیاری اون کمالی که دارد گاهی غیر اختیاریه، همش مدح داره. یک کسی مثلا هم علم دارد هم جمال صورت مثلا داره، خود جمال صورت تحقیقات خودش نیست، اون ساخته شده، اما علم خود اختیار می دست آورده. در مقابل علم مدح می کنیم چون اختیاری، جمالش هم می ستاییم ولی غیر اختیاریه، ولی حمد نه، همیشه در مقابل اختیاریات، یعنی اون کمالی که اختیارن به دست آورده حمدش می کنیم. حمد در مقابل اختیاره، ولی مد عمه، ممکنه اختیاری باشه یا غیر اختیاری. حالا میگیم که موالی من نمیتوانم فضائل شما را بشمارم احصا کنم، نمیتوانم اون مدح شما اونچنان که هستید بیان کنم، به عمقش برسم نمیتونم. کمیتن هم عاجزم، کیفیتن هم عاجزم، هویتن هم عاجزم. یه دریا را هم نمیتوانم مقدار آبش تعیین کنم، هم نمیتوانم به عمقش برسم. چقدر آب داره؟ عاجزم از تقدیر آبش. عمقش تا کجا؟ نمیتونم برسم. نه به عمقش میرسم، نه خود آب را تقدیر میکنم. حالا میگیم که فضائل شما را نمیتوانم درک کنم کمیتن، نمیتوانم به عمق برسم کیفیتن، و هم نمیتوانم ولا من الوز قدرکم، اون شأن شما را اونچنان که هستید خلقت شما را بخوام توصیف کنم، نمیتونم. از همه عاجزم، هم شناسایی هویت شما، آسمانی هستید، عرشی، من چی میتونم؟ من زمینی هستم، کی میتوانم موجود عرشی را بشناسم؟ هویتن کمیتن عاجزم، کیفیتن عاجزم، هویتن عاجزم. ما اگه بخوام یک کسی را مثلا خوب بشناسیم باید سه بعدش بشناسیم دیگه، در سه بعد بشناسیم. این ای آدم اسمش کیه، پدر مادرش مثلا کی هست، کجا به دنیا آمده، کجا نشو نما کرده، و این هویتشه. گفتش اینه، اسمش اینه، والدینش اینه، مثلا کجا زادگاه کجا بوده و کجا درس خوند، و این هویتشه. بعد میگیم که خب کارش چیه، کمالش چیه، میگیم عالمه، مثلا فقیه، فرض بفرمایید میگیم فقیه بسیار خوب، حد علمش چه مقداره، اونم مطلب دیگریه دیگه، هم خودش رو بشناسیم، هم بدانیم که عالم است و هم چه مقدار علم داره. اگه توانستیم کسی را در این سه بعدش بشناسیم، بگیم خوب شناختیمش اون را دیگه. درباره ائمه علیهم السلام نمیتونیم نه هویتا بشناسیم اونها را، نه از جهت فضائلشان که دارن، نه از اون عمقش به هویتشون. هویت شما هم مجهوله، برای اینکه خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، اون کسی که هویتش اینه، زادگاهش اونجاست، وش می‌دونیم چه جور بوده. اشباح عرش مجیدن، اشباح عرش مجید که شناخته میشن به خاطر ما، ما کی میتونیم بشناسیم؟ پس هویت امامان بر ما مجهوله، هویت آسمانیه و هم فضائلش هم مجهوله. بله، رضا این چند جمله پس که لا احصی ثناءکم بلا ابلغ من المد کنهکم بلا من الوز قدرکم. امام سجاد علیه السلام که خوی وجود ارادتشون بود، ابو حمزه سمالی نقل می کنن که من بودم در حضورشون، عبدالله ابن عمر آمد، خب پسر عمر ابن خطاب بقیه شخصیتی بود دیگه، خب معروف تو مرین مسلمان ها و معروف و پسر عمر رو دیگه، چقدر شخصیت داشت او، خب خلیفه بود برن. حالا به نظر ما اینجوره، حالا به نظر ما خیلی مهم بود دیگه، بلاخره او آمد و شخصیت بزرگی مثلا وارد شد و بعد گفت که یا علی ابن الحسین، بینجا خطاب کرد بیشون، یا علی ابن الحسین این شما بوده اید که گفته اید علت این که حضرت یونس پیغمبر مورد قهر خدا قرار گرفت و 40 شبانه روز تو دریا در شب ماهی موند، حبس شد، به خاطر این بود که ولایت شما را برش عرضه کرده اند و اندکی توقف کرده، بعد محکوم به حبس شده در شب ماهی، این شما فرموده اید؟ فرمود بله من گفتم اینو. بعد گفت که خب من نشون بده این گونه مرا صادقین، اگر راست میگی مطلب روشن گو برای من. آقا چجور چطور بوده یا ولایت شما را موها به او گفتند و بعد همچون توقفی کرده او را محکوم به زندانش کردن. بعد اون ابو حمزه میگه که چون من اونجا بودم، امام دستور داد دوتا دستمال آوردم، چشما را بستن، هم چشما را بستن، هم چشما اون عبدالله عمر را بستن، و یه لحظه طول نکشید که چشما را باز کردن، دیدیم کنار دریا هستیم، دریا عظیم است و امواج سهمگین و خشمگین، دریا آب بالا میره پایین میاد، خیلی مهیب و لرزاننده است. این ابن عمر ترسید، ابن عمر گفت که خونم به گردن شما هست، من بمیرم. به امام عرض کرد گفت من وحشت میکنم، خونم به گردن شما هست. فرمود خب خودت گفتی که بله من نشان بده، اگر راضی خب من خواستم نشان بدم مطلب رو شما دیگه. بعد کنار دریا ایستادن، خطاب کردن یا انگت و حلغوت، هود یعنی ماهی، صدا زدن، ناگهان امواج کنار رفت و دیدیم یک بله حیوانی سر از آب بیرون آورد، ماهی ولی خیلی بلند مثل کوه سر از آب بیرون آورد، گفت لبیک لبیک یا ولی الله. بعد امام فرمود که من انتم، خودت معرفی کن. گفت من ماهی یونسم که مدتی در شیمن بوده، حبس بوده، من ماهی یونسم. بعد فرمود که خب بگو بسرام جریان را بگو. گفت بله، مطلب اینه که از اون روزی که آدم علیه السلام خلق شده، از آدم تا خاتم، ولایت شما را به انبیا خدا عرضه کرده، هر کدام از انبیا که بی توقف پذیرفتن، خب هیچ گونه تعرضی نبوده به اونها، اما هر کدام که اندکی توقف کردن چوب خوردن، و ابراهیم شده همینجور یه چند تایی گفت و تا رسید به یونس علیه السلام. وقتی که ولایت شما را به یونس عرضه کردن، او اندکی توقف کرد، اندکی که خب مثلا حالا من که ندیدم و نشناختم چطور مثلا به ولایت بپذیرم به این کیفیت. بعدم خطاب به من شد که او را التقامش کن، یعنی مانده یک لقمه در کام خود فرو ببر. برای من هم التقامش کردم او را، مانده لقمه در کام خود فرو بردم، ولی به من خطاب شد که حق نداری استخوانش را بشکنی و حق نداری هضمش کنی، ولذا در شب من بود 40 شبانه روز من تو دریاها میچرخیدم، او را هم در شکم میچرخوندم و او در شکم من مناجات با خدا داشت. چه قرآن هم داره دیگه، بزنون زنون همه صاحب ماهی، نون یعنی ماهی، بزنون از ذهب مغازبا فزن اللن نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا هم سبحانه که انی کنتو من الظالمین. بله، اونی که صاحب ماهی بود او خشمگین رفت و بعد هم قصه داره، ما به ماهی گفتیم و التقام فلتقم و هوت و بله ماهی رو التقام کرد و بعد هم ندا کرد با ما و گفت که خدایا مرا بیامرز که من بر خود ستم کردم. فنادا فی الظلمات، در میان ستا ظلمت، ظلمت شب، ظلمت دریا، ظلمت شکم ماهی، در میان سه ظلمت این محبوس بود، اونجا با ما مناجات دار. فنادا فی الظلمات الله اله الا سبحانک انی کنت من الظالمین. در تفسیر آمده یعنی راضی به ولایت علی و آل علی، اندکی من بر خود ستم کردم، ما قبولش کردیم، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، نجاتش دادیم. ولی به من خطاب شد، ماهی گفت به من خطاب شد که او را در ساحل بیفکن، منم انداختم او را از معده‌ام در ساحل پرتابش کردم، چون قصه اش زیاده. بعد ابن او فرمود خود دیری حالت مطلب اینه، بعد اشاره کرد به ماهی را برو دیگه برگرد به جای خودت. دوباره ما را در یک لحظه آوردن به مدینه و ما هم عرض توسل داریم، همیشه عرض ادب داریم به حضور اقدسشون. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. فقط این چند جمله به عنوان موعظه ما صدق و رسوم عرض میکنم. بعد هم جناب آقای روحانی افاضه میفرمایند که ابن آدم انک لا تزال بخیر، این بیان امام سجاد علیه السلام، ای فرزند آدم مراقب این باش، علت دوام تو رو به خیر میروی، ولی ما کان لک واعظ من نفسک، مادام یه واعظ درونی در باطنت هست تو را موعظه میکند رو به خیری. ما واعظ بیرونی خیلی مؤثر نیست، واعظ بیرونی خب هر یک لحظه هست و لحظه دیگه نیست، یک ساعتی هست ساعت دیگه نیست، با می جرقه ایست میزند. اگه در جانت یه فتیله ای باشد و روغنی باشد و که این جرقه برسد به اون روشن کند، علت دوام روشن بماند، رو به خیر می روی. یبن آدم انکه لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، اگه بتوانی یک واعظ درونی بر منبر بنشانی در باطن جانت و علت دوام تو رو موعظه کند، بخوای نگاه بد کنی از باطنت داد بزنه که نکن، میخوای حرف بد بزنی از باطنت داد بزنی که حرف نزن، میخوای لقمه بد برداری از باطن داد بزنی که نخور، مثلا یه همچه واعظی، همون تقواست، اگه در قلبت بود دوام به خیر میروی. لا تزال اندکه به خیر، ما کان المحاسبه من همک، مادامی که اهل حساب باشی همیشه، همش هی به حساب خودت برسی، امروز چقدر حرف زدم، چقدر نگاه کردم، کدامش بد بود، کدامش خوب بود، محاسب باشی، بی‌پروا نباشی، یلا و رها، خود رها کنی، چشم رها، زبان رها، دست پا را اینجور نباشه. ما کانت المحاسبت من همک، ما کان الخوف لک شعارا، ترس در درونت باشه، ترس از خدا در درونت شعار باشه، والحذر لک دثارا، در ظاهرم پرهیز داشته باشی، اون خوف درونی وادار کند تو را که پرهیز در ظاهر کنی، اگه این باشی به خیر میروی. این ستا باشه، واعظ درونی باشد و خوف و ترس هم در قلبت باشه، پرهیز هم در ظاهرت باشه. اینو بدان ابن آدم انک میت و مبعوث و موقوف بین یدی الله عز و جل، مطمئن باش تو خواهی مرد، این مسلمه، و بعد از مرگ هم خواهی برانگیخته شد، تو را دوباره زنده می کنن و حتما در پیشگاه خدا نگهت می دارن. برای حساب انک میتون و مبعوث و موقوفون بین یدی الله عز و جل، فاعد له جوابا، حالا خودت را آماده کن چه جواب خواهی داد، الان خودت را برای جواب دادن آماده کن، همین سه جمله کافیه. یبن آدم انک میتون و مبعوثون و موقوفون بین یدی الله عز و جل، فاعد له جوابا، تو مطمئن باش خواهی مرد و بعدم خواهی زنده شد و در موقف حساب سرپا نگهت خواهند داشت. حالا آماده جواب باش، خودت را آماده کن. پروردگار را به حرمت خود امام سجاد علیه السلام به همه ما توفیق آمادگی برای جواب روز قیامت عنایت بفرما. به همه ما را حالت تقوا و پرهیز از گناه مرحمت بفرما. یه صلوات خط بفرمایید که